سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. پس از مدت ها که در این برنامه شعری نخونده بودم، امروز بعد از سخنانی که در ارتباط با شعر نادرپور داشتم و با توجه به وقایع دردناکی که همچنان در کشور جاری هست، خواستم دو تا قصیده بخونم که یکیشون تازه است و یکیشون اندکی زمان ازش گذشته از سرایشش. نخستین شعر هست آتش به اختیار و کاملا مشخص هست که اشاره به چه سخنی هست و اشاره به چه موضوعی هست. اجازه بدید که وارد جزئیات نشوم. آتش به اختیار. هارند هار هار، بی قید و بی مهار، مستند مست مست، بر دوش ما سوار. از ظلم بی قیاس و از جور بی شمار، در ما نهاده تیغ، بر ما نهاده بار. رذل شرف ستیز قوم تباهکار، هم تازیان کوب هم تازیان دار، هم قاصب خدای هم رهزن قطار، مست از غرور و آز پست از ره ضرار، مسحور عهد بوق مطرود روزگار، حشر عظام وهم اصحاب کف وار، بیرون جهیدند از انزوای قار، از گورگاه تنگ از توده قبار، افشانده بذر مرگ بر بوم این دیار، جند ولایتند اوباش نابکار، ویروس مهلکند در حال انتشار، نفس دناعتند دیو فریبکار، دینشان سفینه ایست کشپوی و کجمدار، در وی نشستند رزلان زندخار، دستی به دست ظلم دستی به ذوالفقار، بیدادشان روش اسلامشان شعار، غارتگران ملک مور و ملخ تبار، در نهب کوه و دشت پیگیر و پیسپار، اوقافشان کمند ایرانشان شکار، کشور در این میان زار است زار زار، کشور در این میان زار است زار زار، ملت در این هجوم خار است خار خار، هم داغ بر جگر هم بندی حصار، با این فشار جهل در این هوای تار، آتش به خرمنند ابنای روزگار، در دست میر قتل فرمان زرنگار، از چاه جمکران آورده چوب دار، منبر به روی تخت بنشانده استوار، در کار وحشت است فارغ ز ننگ و آر، کبریت کین به کف آتش به اختیار، کبریت کین به کف آتش به اختیار. یک شعر کوتاه هست و یک قصیده، هر دوشون متأثر از فاجعه اسفباری که این روزها اتفاق افتاد و منظورم قتل جوان پهلوان بیگناهی هست که در دادگاه بلخی حکومت ولایت فقیه دستشون رو به خون این جوان آلودند و دنیایی رو با این کار وحشتناکشون تکون دادند. ای دریغا نوید افکاری، باز هم آیت ستمکاری، تکیه بر دین از شرف آری، دست در خنجر دناعت برد تا کند خون تازه ای جاری، سرو آزاده ای به خاک افکند بار دیگر به ضربتی کاری، حسرتا روزگار دادگری، ای دریغا نوید افکاری. تا به کی قحط آدمیت و شرم، تا به کی قحط آدمیت و شرم، تا به چند این بساط خونخاری. بخت ما کی ز خواب برخیزد، این وطن کی رسد به بیداری، این وطن کی رسد به بیداری. شعر دوم قصیده است، بازم به تأثیر از قتل این پهلوان کشتگیر بیگناه ایرانی نوید افکاری. تا رزیلان به کارند، پهلوانان به دارند، این چنین روزبانان وارث روزگارند. روزبان یعنی شکنجگر. این چنین روزبانان وارث روزگارند، در پس پرده دین قهر پروردگارند. جانیان صاحب جاه میر شهر و دیارند، کجرهان رهنمایان رهزنان راه دارند. نسل عهد عتیقند، قوم پیرار و پارند، سنگ قعر مغاکند، میخ کنج حصارند. سر برآورده از گور، حشر اصحاب قارند. مغاک یعنی گودال، حفره درون زمین. حشرم که یعنی زنده شدن مردگان. نسل عهد عتیقند، قوم پیرار و پارند، سنگ قعر مغاکند، میخ کنج حصارند. سر برآورده از گور، حشر اصحاب قارند. نعل از ترب پایند، دست خنجر گذارند. قاهری اهرمن خوی، جابری دین مدارند. دادشان دام تزویر، داوری نابکارند. ننگ انسان آزاد، آری از ننگ و آرند. کیس دوزان قارت، دزد دروازه دارند. شغل داغ و درفشند، ظلم و زجر و زرارند. عرصه تیرباران، صحنه سنگسارند. قبض مهر و مودت، بست کین و نقارند. سرکشی را سرشتند، شبروی را شعارند. آسمان و زمین را دعوی انحصارند. جان اهل جهان را صاحب اختیارند. خنجری رانده در خون، تیغه آب دارند. دست ساطور و قصاب، زاربی کهنکارند. پاک با نوع انسان دشمنی آشکارند. بر سر رهنوردان ریزشی صخره‌وارند. روح آزادگی را ضربتی مرگبارند. همچو ویروس منحوس دائم الانتشارند. داس ظلمت به دستند، دیگ وحشت به بارند. مست خون جوانان بر شریعت سوارند. صاحب تیغ چنگیز وارث ذوالفقارند. صد وارث ذوالفقارند، صد زمستان بیرحم، صد راه بهارند. آتش کشزاران، یک جهان شورزارند. رشک کرگند و کفتار، کرکس و لاشخارند. با شقاوت هماغوش، با جنون همقطارند. مرغوای قرابان، قاری قارقارند. زوزه ای در خیابان، نعره ای بر منارند. عزم قدر و خیانت، عهد ناپایدارند. با جنایت قرینند، با جنون همجوارند. لرد عمق لجنزار، در لجن ماندگارند، با وطن در تجاوز ننگ ایل و تبارند، فاجری بی حفاظند، لشکری بی شمارند، هرز دینشان به بازو، زاهدی زنده خوارند، قبح ایام ماضی ننگ این روزگارند، اینک این بدنهادان میر و فرمان گذارند، اهل ایران از این ننگ تا ابد شرم سارند، یا اسیر توحش یا به فکر فرارند، ادعی گور خوابند، ادعی سوگوارند، ادعی سید قارت، ادعی داغدارند، قصه کوتاه ملت غرق دود و غبارند، هیزم دوزخ دین کنده و سوخت بارند، بندی جور و کین در شهر بی شهریارند، خائف و خار و خاموش، زار و زرد و نزارند، وای اگر بر نخیزند، پشت فکرت نخارند، بذر همت نریزند، تخم غیرت نکارند، سر این سر از خواب غفلت وای اگر بر ندارند، وای اگر بر نخیزند، پشت فکرت نخارند، بذر همت نریزند، تخم غیرت نکارند، این سر از خواب غفلت وای اگر بر ندارند. شاد و پیروز و سرفراز باشید.
در برنامه امروز میخواهم درباره یکی از دستاوردهای کم شناخته لئوناردو داوینچی، نگارگر و اندیشمند بزرگ، سخن بگویم. دستاوردی که به اخترشناسی مربوط می شود. وقتی نام لئوناردو داوینچی را می شنویم، احتمالاً تابلوی مونالیزا یا ژوکاند او به خاطر می آید. ولی چیزی که همگان کمتر می دانند، این است که یکی از زیباترین کارهای او، نه در هنر نگارگری، بلکه کشفی است در اخترشناسی. لئوناردو داوینچی کسی است که یکی از معماهای کره ماه را حل کرد. انسان از دورترین زمانهای پیش از تاریخ، شاید از وقتی که سر به آسمان بلند کرده، از دیدن اختر درخشان آسمان شب یعنی مانگ یا کره ماه در شگفت شده، تا جایی که مانگ را الهه شب دانسته و به آن توانایی های متافیزیک یا ابرزاستاری فوق طبیعی داده. پیش از اینکه ادامه دهم، اشاره کنم که من در گذشته به تفصیل گفتم که چرا بهتر است به جای واژه کره ماه، واژه فارسی و ایرانی مانگ را به کار برد و واژه ماه را برای یکی از واحدهای زمان، بخشی از سال، نگاه داشت. در اینجا تکرار نمی کنم، می توانید به آن گفتار بازگردید. در ضمن در گفتار امروز خواهید دید که چرا به هر دو واژه مانگ و ماه برای توانمند کردن زبان دانشی فارسی نیازمندی. انسان هزاران سال پیش حد زد که مانگ به گرد کره زمین می‌گردد. امیدید که مانگ و خورشید و ستارگان همه از خاور برمی‌خیزند و در باختر فرو می‌روند. از این رو پنداشت که اختران به گرد زمین می‌گردند. انسان همچنین حد زد که خورشید باید دورتر از مانگ به گرد زمین حرکت کنه. با این برداشت‌ها انسان از دیرباز توانست سیماها یا شکل‌هایی را که مانگ در طول ماه به خود می‌گیرد شرح دهد. امروز می‌دانیم که مانگ از خود نور ندارد و نور خورشید را باز می‌تابد. همیشه به یک شکل دیده نمی‌شود، چون مانگ به گرد زمین می‌گردد و زمین هم خود به گرد خورشید. از این رو ما رویه روشن شده مانگ را همیشه از یک زاویه نمی‌بینیم. شکل‌های مانگ به جاهای نسبی خورشید، زمین و مانگ بستگی دارند. از مانگ هم زمین همیشه به یک شکل دیده نمی‌شود. وقتی که مانگ میان زمین و خورشید و در یک راستا با آنها قرار می‌گیرد، در نور خورشید غرق می شود و نمی توان آن را دید. درست پیش از این رویداد مانگ به شکل هلال نازکی در می آید. وقتی که کره زمین درست میان خورشید و مانگ جای میگیرد، مانگ به دیسه گرده کاملی دیده میشود که به آن پرمانگ یا مانگ پر میگوییم. دو گونه هلال داریم، هلال آغاز ماه و هلال پایان ماه. هلال آغاز ماه از سوی راست نور میگیرد و هر شب از شب پیش بزرگتر میشود. هلال پایان ماه از سوی چپ روشن است و هر شب نازکتر می شود. البته این پدیده روشنایی از چپ یا راست برای نپاهنده است که از نیمکره شمالی به مانگ می نگرد. در نیمکره جنوبی شکل هلال های آغاز و پایان ماه برعکس شکل آنها در نیمکره شمالی است. پیش از آن که ادامه دهم، بیافزایم که هلال آغاز ماه در شامگاه ظاهر می شود و هلال پایان ماه در بامدادان. به هر حال هنگامی که مانگ هلالی است، افسون بر هلال باقی گرده مانگ را می تواندید به صورت دایره‌ای به رنگ خاکستری پال کم نور که هلال روشنی یک سویان را گرفته. این فروغ کم نور خاکستری مانگ از هزاران سال پیش انسان را در اندیشه فرو برده. انسان از خود پرسیده که این فروغ خاکستری از کجا آمده. اخترشناسان در درازای صده ها برای این پرسش پاسخی نداشتند. کسی که این معما را 500 سال پیش فرو گشود اخترشناس نبود. هنرمند نگارگر یا نقاشی بود، لئوناردو داوینچی، یکی از اندیشمندترین مغزهایی که تاکنون در تاریخ انسان پیدا شده. او توانمندی اندیشه خود را تنها در نگارگری و این دستاورد اخترشناسی نشان نداد. نبوغش شگفت‌انگیز بود. به این نکته باز خواهم گشت. چون این کشفی نیازمند برخورداری از توانایی اندیشیدن کم همانندی بود. باید دانست که در آن زمان هنوز انسان نمی‌دانست که زمین به گرد خورشید می‌گردد. نگری خورشید مرکزی کوپرنیک تنها در سال 1543 میلادی انتشار یافت، یعنی 24 سال پس از مرگ داوینچی. داوینچی نخستین کسی بود که در حوالی سال 1510 پی برد که فروغ خاکستری کم نور گرده مانگ زایده بازتاب نور خورشید از کره زمین است. یعنی نور خورشید از زمین بازتابیده می شود، به مانگ می رسد و آن بخش از گرده مانگ را با فروغ خاکستری روشن می کند. پس هلال مانگ زایده بازتاب نور خورشید است که مستقیم به سطح مانگ می رسد. ولی روشنایی خاکستری را نور خورشیدی که از زمین بازتابیده پدید می آورد. باید دانست چنان که اشاره کردم، اگر کسی در کره مانگ باشد، کره زمین را همیشه به صورت دایره کامل نمی بیند. گاهی زمین به دیسه هلال دیده می شود. وقتی ما از زمین مانگ را به صورت هلال می بینیم، کسی که در مانگ باشد زمین را به صورت دایره کامل می بیند. در این موقعیت مانگ بیشترین نور بازتاب یافته از کره زمین را دریافت می کند. این فروغ خاکستری مانگ را همکنون زمین تاب می نامیم، در انگلیسی Earth Shine. شاید سرچشمه این کشف نبوغاسای داوینچی این بوده که او همچون نگارگری کم همتا بسیار به نور و رنگ توجه داشته و به ماهیت و چگونگی رنگ ها می اندیشیده. داوینچی در دست نوشته ای که از او بازمانده پیرامون سال 1510 می نویسد که به باور او مانگ دارای جو و اقیانوس است. ادامه می دهد که مانگ به خوبی نور خورشید را باز می تواند زیرا سطح آن را آب پوشانده. روشنایی خاکستری آن زایده نوری است که از اقیانوس های کره زمین باز می تابد و پس از برخورد به سطح مانگ به سطح زمین باز می گردد. داوینچی به ماهیت یا نکته های پایه‌ای پدیده نور خاکستری مانگ پی برد، ولی در ضمن دو اشتباه کرد. یکی این که مانگ اقیانوس نداره، سطح آن را آب نپوشانده، و دیگر این که نوری که از کره زمین به مانگ بازتابیده می شود از سطح اقیانوس های زمین بر نمی خیزد. مهمترین عامل بازتاب نور خورشید از سطح زمین ابرهای جوند. وقتی که فضانوردان آپولو از سطح مانگ به زمین نگریستند، اقیانوس ها را تیره دیدند و ابرها را روشن. اینکه داوینچی به کشف مهمی دست یافت ولی در ضمن برداشت های اشتباهی کرد، نمونه است از چگونگی فراروند پیشرفت دانش های زاستاری. دانش های زاستاری یعنی دانش هایی که بر پایه نپاهش، آزمایش و راستی آزمایی استوارند، گام به گام پیش می روند. هیچ اندیشمندی نیست که در رشته‌ای همه واقعیت‌ها را کشف کرده باشد. حتی بزرگترین دانشمندان هم در موردهای اشتباه می‌کنند، ولی دیگران به اشتباه آنان پی می‌برند. بنابراین توضیح پدیده‌ها و شناخت واقعیت زائیده کوشش‌ها و اندیشه‌های انسان‌های گوناگون است که هر یک بخشی از واقعیت‌ها را کشف می‌کند و دانش بدین سان پیش می‌رود. این است فراروند پدید آمدن دانش. در مقایسه دین ها و ایدئولوژی های دوگماتیک به نادرستی مدعی هستند که حقیقت را یک بار برای همیشه در گذشته یافتند و انسان ها باید به جای به کار انداختن مغز و منطق خود از آن باورهای کهن یا بیپایه پیروی کنند. دست نوشته ها یا یادداشت های داوینچی که این کشف در آنها دیده می شود به کودکس لایسستر معروفند. به نام یکی از اعیان انگلیسی تامس کوک، کنت لایسستر که چند سده پیش آنها را خریده بود. این نوشته ها در سال 1994 به مزایده گذاشته شدند و کسی که آنها را خرید بیل گیتس، بنیادگذار شرکت مایکروسافت بود، به بهای 30,800,000 دلار که به پول سال 2020 می شود در حدود 54 میلیارد دلار. لئوناردو داوینچی، چهره درخشان هنر و فرهنگ جهانی، در سال 1452 در جمهوری فلورانس زاده شد. آن زمان کشوری به نام ایتالیا وجود نداشت. در سال 1519 در آمبواز در فرانسه درگذشت. او همدم نزدیک شاه فرانسه فرانسوای یکم بود. شاه او را پدر می‌خواند. داوینچی تابلوی بسیار نامور خود مونالیزا یا لژوکوند را که بین سالهای 1503 و 1516 کشیده به فرانسوای یکم هدیه کرد. این تابلو به جمهوری فرانسه تعلق دارد و از سال 1797 تا کنون در موزه لوور به نمایش است. این تابلو معروفترین نقاشی انسان است. هیچ تابلویی به اندازه آن تماشاگر نداشته. در سال 2019 نزدیک به 10 میلیون تن به تماشای آن رفتند. درباره هیچ اثر نقاشی به اندازه آن پژوهش نشده و مقاله نوشته نشده. مونالیزا همچنین یکی از پربهاترین تابلوهای نقاشی جهان به شمار می رود. گفتم نبوغ داوینچی به هنر نگارگری محدود نمی شد. در پیکرتراشی، دانش فیزیک، مهندسی، معماری و کالبدشناسی پژوهش‌های ژرف کرد. اختراع‌های بسیار داشت. طرح‌هایی از او باز ماندند برای ساختن ماشین‌هایی برای پرواز در آسمان و چتر نجات برای پریدن در آسمان. ربات‌هایی ساخت که مانند انسان یا جانور حرکت می‌کردند. همچنین طرح‌هایی داشت برای ساختن تانک و زره هوش جنگی. وقت ما به پایان رسید. لئوناردو داوینچی یکی از اندیشمندانی بود که با رنسانس یا باززایش برخواستند یا خود باززایش را پدید آوردند. کسانی که باورهای پوسیده گذشتگان را به دور ریختند و جهان تازه‌ای را ساختند که امسان امروزین باید سپاسگزار آنان باشد.
دوستانی که با ادبیات کهن ایران آشنا هستن و کتاب‌هایی رو که در دوران قدیم نوشته شده مثلا مثل کلیلی دمنو که البته نوشته نشده بلکه از یک نسخه هندی به فارسی ترجمه شده است، میشناسند و داستانهاش رو شنیدند. در کتاب کلیلی و دمنه داستانی وجود دارد معروف به سه ماهی در آبگیر. آبگیر به معنای برکه است، جایی که آب توش جمع میشه، ولی در این حال راهی هم برای عبور وجود داره که آب سرازیر بشه و بره. به اصطلاح میشه گفتش که یک حوضی است که در مسیر یک جوب یا نهر به وجود اومده است. سه تا ماهی در اینجا زندگی میکردن که یکیشون ماهی عاقل بود، یکیشون ماهی نیمه عاقل بود و یکیشون ماهی بیخرد. یک روز که این سه ماهی در اون آبگیر شنا میکردن و گوش به اطراف میدادن، شنیدن که دو صیاد ماهی، ماهیگیر، دارن با هم صحبت میکنن و قرار میذارن که فردا بیان و جلوی آبگیر رو سد کنند و این سه ماهی رو شکار کنند. وقتی که این رو گفتند و رفتند تا فردا بازگردند برای شکار ماهیان، این ماهی ها متوجه شدند که الان دیگه نمیشه صبر کرد. اون ماهی که خردمند بود بلافاصله خودش رو به جریان آبگیر و جوب و نهر سپرد و فرار کرد و جان به سر آمد. ماهی دوم که خرد کمتری داشت ولی به هر حال چیزی می دانست، در همون آبگیر شنا می کرد تا اینکه دوتا صیاد از راه رسیدند و جلوی آبگیر رو گرفتن و دست به کار شکار ماهی شدن. چون بر اساس باورهای مذهبی ماهی که در داخل آب بمیرد گوشتش حرام است، اون ماهی نیمه خردمند که از فرصت روز گذشته استفاده نکرده بود به فکر افتاد که از این حیله استفاده کنه، خودش رو به مردن زد و روی آب میغلطید و یکی از صیادها دومش رو گرفت و گفت این ماهی که دیگه به درد نمیخوره و پرتابش کرد توی جوب و او هم بلافاصله جون گرفت و راهش کشید و رفت. اما ماهی سوم بیخرد که هیچ راه و احتیاطی نمیشناخت و پیش نگرفته بود، در داخل آبگیر خودش رو دیوارها زد و خسته شد، به دام ماهیگیر افتاد و جانش رو از دست داد. این یک داستان بسیار معروف ادبیات کهن ایرانه که همونطور گفتم از طریق کلیل دمنه که یک کتاب هندیس به فارسی وارد شده است. این مقدمه رو به این دلیل گفتم که شما لطف داستانی که میخوام براتون تعریف کنم حس کنید. من یه دوست بسیار عزیزی دارم که واقعا نمیدونم که الان در کجاست و سال هاست که ازش بیخبرم. خداوند اگر که زنده است سلامتش بداره و عمرش رو دراز کند و اگر که به جاودانگی خداوند پیوسته است، خداوند رحمتش رو از وی دریغ نداره. وقتی که من دعوت دکتر بختیار رو پذیرفتم و تصمیم گرفتم و اعلام کردم که همراه او خواهم بود، یکی دو روز بعد این دوست عزیز من به دیدن من آمد به عنوان شاید تبریک گفتن این حرفا، و وقتی که نشست گفتش که کاری که تو کردی باعث شد که ما اجباراً در داستان کلیل و دمنه کمی دست ببریم، به دلیل اینکه معلوم شد یک ماهی نوع چهارمی هم وجود دارد که تو هستی، ماهی که آزاد و راحت در خارج از آبگیر داشت شناشو میکرد و زندگیشو میگذرون، و وقتی که صیاد آمد برای شکار و جلوی آبگیر رو گرفت، خودش رو به هر زحمتی که بود انداخت توی آبگیر تا او رو هم شکار بکنه. خب با شرایطی که اون روز وجود داشت و انواع اقسام گرفتاری هایی که برای خود دکتر بختیار و دوستانش وجود داشت، این داستان رفیق من محمل داشت، میشد گوش کرد. ولی ما هر دوتامون به این شوخی خندیدیم و من بهش گفتم که من از اینکه ماهی نوع چهارم هستم اصلا پشیمون نیستم. هر آدمی در طول زندگیش باید یک روزی صدای عقل خودش رو بشنوه، صدایی که از درون صداش میکنه و بهش میگه که سالیان دراز از تمام مواهب این کشور برخوردار بودی، الان میتونی تلافی کنی و باید تلافی کنی. بپیوند به رود عظیم مردانی که در مقابل وظیفه‌ای که نسبت به وطنشون دارن برای جان خودشون ارزش قائل نیستن. و من به این ندا گوش کردم و اصلا پشیمون نیستم. اونچه که 40 سال بعد یعنی الان در داخل ایران رخ میدهد نشون میدهد که من در کاری که کردم اشتباه نکردم. روش خاص ملت ایران که هرگز در طول تاریخ از مردان بزرگ و فرزندان شجاع سفرمند نبوده است و همیشه در بدترین شرایط کسانی آمدن که کاری بکنن مثل دکتر بختیار، صداش در اون زمان، صدای خردمندانش در اون زمان شنیده نشد. با وجود اینکه او تمام امکانات ممکن رو به کار برد تا به مردم بفهماند که از خرد خودشون خجالت بکشن و تن به این خودکشی دست جمعی ندهد، کسی گوش نداد. این روش خاص ملت ایران هم هست از یک جهت. هر وقت که با یک عذاب مهم در طول تاریخش برخورد کرده است، گاهی به دلیل اینکه طرف زورش بیشتر بوده و خردش کمتر و در نتیجه خطرناکتر، روشی که انتخاب کرده است این است که اون گروه دشمن رو در درون خودش گرفته و تغییرشون داد، عوضشون کرده است. ملاحظه کنید که الان در ایران چه میگذره. ملاحظه کنید که الان این ملتی که با شادمانی رفتن شاه و سقوط دولت بختیار رو جشن میگرفتن، الان در چالن. بر اساس آمارهای غیر رسمی که خب معلومه که در شرایط فعلی نمیشه آمارگیری مستقیم به دست گرفت، الان محبوب ترین رجل سیاسی ایران مرحوم شادروان دکتر بختیاره. اما اون دشمن ها در چاله. دشمن ها در این حال که همین امروز در اینترنت آخوندی با شجاعت تمام، در این حال که در داخل ایران بود، آمده بود و گفت که من این جامعه ننگ رو از تنم بیرون میکنم، حمامم رو بر میدارم تا کلاه ایران دوستی بذارم. یعنی لرزش سقوط توی لشکر دشمن افتاده است. یادتون است که من چندین ماه قبل درباره کتاب جهل مقدس نوشته آقای محقق داماد شرحی گفتم و کتاب رو تعریف کردم. یک کسی برای من ایمیل فرستاد که به آقای محقق داماد بگید که حالا که ایشون آدمی به این خوبی هست، بهتر است که لباس روحانیت رو از تن به در کند و این ننگ رو با خودش همراه نداشته باشه. و خیلی زیاد آدم ها اطلاع دارید که مدیر صنف داروسازان اعلام کردند که ایران به زودی دچار کمبود دارو حتی ابتدا ترین چه خواهد شد، برای اینکه امکان تهیه دارو نداره. یکی از دوستانم تلفن میکرد و میگفتش که این مطلب طبق معمول که ملت عادت کرده است که مرتبا جوک بسازد، از این جوکی ساختن و گفتن که اون حوضچه ای رو که در لرستان پر از گل میکنن و عاشقان حسین درش غلط میخورن، بهتره که بعد از این ماجرا و هفیلنگ عاشورا تمام شده اون گل ها رو خشک کنن و به عنوان دارو به ملت بدبختی بدن و بگن که این گلیست باقی مونده از عاشقان خاندان نبوت که در آن قوطه خوردن و اگر کمی از این رو بخورید تمام بیماریاتون خوب خواهد شد. این عکس العمل مردم هست نسبت به یک حرف پوچ دیگران که میگن از همه چیز موفق خواهیم بود در همه راه و دارو هم اگر به دست میاد مهم نیست، ما پشکل الاغ و روغن بنفشه و حد کافی داریم. خداوند واقعا فقط قدرت توست که میتونن این ملت نادان رو بر سر عقل بیاره و نجات شد. این کار رو بکن خدا.
40 سال پیش در چنین روزها ایران عرصه ظهور یک نظام تازه حکومتی بود. نظام حاکم وقت اقتدار خود را از کف می‌داد و تدریجا عقب می‌نشست تا آنکه بهمن ماه فرا رسید و جمهوری اسلامی جای مشروطه سلطنتی را گرفت. کم نبودند جماعاتی از گروه‌های مختلف مردم، از زن و مرد، از بازاری و دانشگاهی، از روستایی و شهرنشین که متحد شدند و انقلاب پیروز شد. اما این انقلاب آیا همان بود که راه به سوی توسعه و پیشرفت و ترقی و تعالی می‌گشود و ایران را با دنیای پیشرفته پیوند می‌داد یا به عقب می‌نشاند؟ چشم‌ها باز است و حقایق آشکار. ایران بازگشته است به دوران سلطنت محمد علی شاه قاجار و حاکمیت مطلق واپسگرایان. البته ایرانیان ترقی‌خواه نیز دست از مبارزه نکشیدند و در برابر حکومتگران همان گونه ایستادند که مشروط خواهان آزادی طلب در برابر مشروع طلبان عهد قجر. همکنون یک مقاله روشنفکرانه را در برابر چشم دارم که نویسنده آن زیر عنوان 40 سال سوختن و ساختن، ایران در انتظار برخاستن از خاکستر خود، چنین عرضه می کند. 22 بهمن، بهمن 1357 روز شومی برای ایران است. برخی با وجود این که هزینه های سنگینی در این سالها پرداختند، از زندان و شکنجه تا مهاجرت اجباری و تبعید، هنوز این روز را جشن می‌گیرند و آن را شکوهمند می‌دانند. اما بسیاری از مردمی که علیه نظام حاکم آن زمان به خیابان آمده بودند، نتوانستند تحقق هیچ کدام از درخواست‌هایشان درست یا اشتباه را در پیروزی 22 بهمن ببینند. نه تنها چیزی به دست نیاوردند، بلکه بسیاری از حقوقی را که داشتند نیز از دست دادند. در آن زمان صحبت از دموکراسی نبود. در هیچ کدام از شعارهای سازمان سیاسی وقت چنین خواستی دیده نمی‌شد. نمی‌شود. صحبت از آزادی بود، آزادی سیاسی. این آزادی نیز عمر بسیار کوتاهی در جمهوری اسلامی داشت. در حقیقت با برگزاری همه پرسی که چند هفته پس از تشکیل دولت موقت صورت گرفت، مانند حبابی ترکید و محو شد. همزمان با این آزادی مبهم که به دست هم نیامد، آزادی های دیگر که سالها به عنوان حقوق بدیهی در جامعه به شمار می رفتند محو شدند. این آزادی ها آنقدر بدیهی بودند که کسی گمان نمی کرد ممکن است از دست بروند. شاید نمادی ترین آزادی از دست رفته آزادی پوشش است، روسری با توسری. و خشونت جانشین حقی بدیهی شد که با برخورداری از آن، مادران چادری در کنار دختران بدون حجابشان و زنان با حجاب و بی حجاب در کنار خیابانها در کنار یکدیگر رفت آمد می کردن بدون آنکه کسی مزاحمتی برای آنها شود. البته آزادی های فردی و اجتماعی که با این انقلابی که امسال قدم به 40 سال به 40 سال گرد خود می‌گذارد از بین رفتند یا یواشکی شدند و محدود به 4 دیواری خانه ماندند. فهرستشان بسیار است، اگرچه باید برای آنچه در خانه می‌گذرد نیز پاسخگو بود. آزادی سیاسی اما مقوله‌ای است که هرگز در دستور کار نظام کنونی قرار نداشت و قرار نیز نگرفت. یکی دیگر از خواستهایی که در هفته‌های قبل از انقلاب در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها از آن صحبت می‌شد، عدالت بود. نظامی که ساعاتی بعد از به قدرت رسیدن دادگاه‌های بدون قاضی و وکیل مدافع برگزار کرد و احکام اعدام در پشت بام مسجد رفاه اجرا شد، از همون ابتدا نشان داد که ارزشی برای عدالت قائل نیست. این نظام از همون اولین ساعات انتقام را جانشین عدالت کرد و هنوز بعد از 40 سال مرز بین عدالت و انتقام در جمهوری اسلامی و حتی در قوانین کیفری آن مخدوش است. در بخش دیگری از این مقاله مفصل و مبسوط که گذشت به پرونده نقض حقوق بشر می‌رسیم. چنین که آمده است: پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بدون شک یکی از سیاه‌ترین پرونده‌های این نظام و همچنین حکومت‌های مشابه است. این نظام اما برای توجیه سیاست‌های ضد انسانیش خود را در پشت مذهب پنهان می‌کند. البته مذهبی که به گفته بسیاری از روحانیون که حساب خود را از روحانیت حاکم جدا کردند کم ضربه نخورده است. تغییر مذهب در سالهای قبل از انقلاب 57 امری بود که به ندرت انجام می گرفت، در حالی که امروز گرویدن به ادیان دیگر و همچنین بیدینی واقعیتی انکار ناپذیر است. قبل از تشکیل جمهوری اسلامی حتی کسانی که خدا ناباور هم بودند با مذهب مدارا می کردند، در حالی که امروز چنین نیست. کلام آخر در این مقاله مفصل این است که شاید هیچ تحلیلی در باره 40 سال گذشته گویاتر از شعارهای کوتاه و ساده مردم در کوچه و خیابان نباشد. از 1 سال پیش به این سو مردم شعار می‌دهند: اسلام را پله کردند، ملت را ذله کردند. شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگر تموم ماجرا. با کنار هم قرار دادن فقط چند کلمه عمق این ناامیدی در عین حال تعیین تکلیف با نظام را به خوبی بیان می کنند. چگونه می توان این سخنان را شنید و اشک نریخت؟ بر اساس نتایج تحقیق از سوی مؤسسه آمریکایی گالوپ، 10 کشوری را تشکیل می دهند که در سال گذشته میلادی مردمشان بدترین وضعیت را تجربه کردند و ایران یکی از آن 10 کشور است.